مراسم و آیین‌های مذهبی برای اروپایی که هنوز به حکومت‌های ملی تقسیم نشده بود عامل وحدت بخش محسوب می‌شد. پاپ گریگوریوس هفتم، نخستین پاپی که در اندیشه جنگ با مسلمانان بود، باور داشت که همه دولت‌ها و حاکمان می‌بایست تابع احکام الهی او باشند و از جمهوری مسیحی اروپایی او تبعیت کنند. یکی دو امپراتور و پادشاهی هم که از اطاعت او سر باز زدند به خفت و خاری گرفتار شدند. هنری چهارم، امپراتور امپراتوری مقدس روم و شاه آلمان که به خاطر نافرمانی به واسطه تأخیر در مراسم اینوستیتورا یا خلعت پوشان که حاکی از به رسمیت شناختن مشروعیت و تنفیذ منصب فرمان روایان از سوی پاپ بود، ناگزیر شد در کانوسا از پاپ طلب عفو نماید. 100 سال بعد امپراتور فردریک اول، مشهور به ریش قرمز، مجبور شد در برابر پاپ الکساندر سوم زانو برسرید.
به پایان رسیدن دوران شکوه و اقتدار کلیسای کاتولیک و سست شدن ایمان مردم اروپا که از شکست جنگ‌های صلیبی آغاز شده بود، طرح پرسش‌های بیشمار از سوی پیروان کلیسا در باب بی همتا بودن قدرت کلیسا، نگرانی کلیسا از شروع نهضت‌های ضد دینی و بروز نخستین نشانه‌های مخالفت از کلیسای بیت لحم پراگ.
اما آن دوران با شکوه کلیسای کاتولیک بالاخره به سر رسید و عناصر دستگاه عریض و طویل دولت روحانی روم آلوده فساد دنیوی شدند و گرفتار دراندوزی و زنبارگی. شکست مسیحیان در جنگ‌های صلیبی ایمان مردمان مؤمن را دچار تزلزل ساخت. آنان از خود می‌پرسیدند آیا به راستی خداوند خواسته است که اسلام بر مسیحیت چیره شود؟ و فتح قسطنطنیه به دست ترکان مسلمان برابر مشیت الهی بوده است؟ بر شمار پرسش‌های از این قبیل روز به روز افسوده می‌شد. حاکمان روم پس از جدایی کلیسای یونان تا به تحمل شکاف دیگری بر ردای یک پارچه عیسی مسیح را نداشتند، اینک به راستی نگران آینده بودند و چشم به اقصای امپراتوری ملکوتی و قدسی خیش داشتند تا مبادا شعله خشمی خانمانسوز بنیان دولت هزار سالشان را از بن برکند. آتشی که 126 سال پیش از آن که لوتر در 1 اکتبر 1517 95 پرسش خود را بر در کلیسای همه قدیسان بکوبد، در بوهم برافروخته شد و از محراب کلیسای بیت لحم پراگ در آسمان کشید.
هفته آینده استاد پیشین دانشگاه غلام حسین میرزا صالح به ظهور بحران در اقتدار کلیسا و پیدایش نهضت‌های اصلاح طلبانه و نواندیشان دینی در کلیسا می‌پردازد و از چاره‌جویی کلیسا برای حل مشکلات و مجازات بدعت‌گذاران دینی با تشکیل شورای کنستانس و از ظهور یان هوس، نخستین سردمدار نهضت گسترده ضد کلیسا در پراگ می‌گوید. در ماه سال 1336 ابوالحسن صبا، استاد مسلم موسیقی ایرانی، در تهران درگذشت. استاد صبا نوآوری‌ها و دگرگونی‌های بسیار در موسیقی سنتی ایران به وجود آورد، به ساز ویولون در موسیقی ایرانی تشخصی بارز بخشید، شاگردان برجسته‌ای تربیت کرد که نسلی از موسیقیدانان سرشناس معاصر ایران را تشکیل دادند، تحقیقات و پژوهش‌های فراوان در موسیقی محلی ایران انجام داد، بنیادها و گروه‌های موسیقی را پایه‌گذاری کرد و آهنگ‌ها و قطعه‌های زیبایی به رپرتوار موسیقی سنتی ایران افزود. در برنامه امروز به یاد رفتگان و دوستداران یاد استاد ابوالحسن صبا را گرامی می‌داریم.
به یاد رفتگان و دوستداران
در برنامه امروز به یاد رفتگان و دوستداران به بخش دوم بزرگداشت استاد صبا که توسط محمود خوشنام موسیقی شناس تهیه شده است گوش می‌دهیم. بخش اول این برنامه را هفته گذشته شنیدیم.
تدوین، تألیف و نگارش ردیف موسیقی سنتی برای ویولون و چند ساز دیگر از کوشش‌های ارزنده ابوالحسن صبا به شمار می‌رود. پیش از او علی نقی وزیری که به این مهم اندیشیده بود، مجموعه ردیف میرزا عبدالله را به نوت درآورد تا از گزند حوادث در امان باشد. صبا این کار را صادقانه پی گرفت با یک تفاوت که به سلیقه خود به گزینش آوازها و گوشه‌ها پرداخت و آنها را برای ویولون تنظیم کرد. البته قطعات ضربی ساخته خود را نیز به تناسب آوازها و گوشه ها در میان آنها جای داد و از آن یک مجموعه جامع و پرحرکت فراهم آورد. با توجه به آنکه آموزش شفاهی و سینه به سینه به سبب از میان رفتن استادان قدیمی در آستانه نابودی قرار داشت، صبا اندیشید که بهترین راه نگاهبانی از گنجینه سنتی تدوین و نگارش آن است. به این ترتیب او را باید انتقال دهنده صمیمی ردیف سنتی به زمان ما به شمار آورد. علی تجویدی ردیف های ویولون صبا را بسیار گرانقدر ارزیابی می کند.
اصلا که اگر من بخوام مقایسه بکنم، اصلا ردیفی که مرحوم صبا نوشت ردیفی بود که شاگرد با ادبیات موسیقی ایرانی آشنا کرد، چون سابقه نداشت که در ردیف شعر هم گذاشته بشه، ولی مرحوم صبا ردیف خودش رو با شعر مخلوط کرد و به همین مناسبت شاگرداش رو با ادبیات موسیقی آشنا کرد. ردیف های قدیمی مثل ردیف مرحوم میرزا عبدالله هیچکدوم شعر نداشتن، تا الان هم معمول و دلزدگی آورده این مفاد، ولی الان ردیف های مرحوم صبا به خاطر اینکه با شعر تصدیق شده خیلی مورد توجه. خوشحالم که من از همون زمانی که صبا حیات داشت و در کنارشون درس می‌دادم شروع کردیم به نوشتن یک ردیفی که اونا منجر شد به این که از آن اینا رو من نوشتم. دو جلد کتاب چاپ شده، بیات اصفهان و همایون و چهارگاه در جلد اول، در جلد دوم راستنگاه و نواب و سگاه، که اینها خیلی مفصل هم نوشته شده و همش هم به پیروی از درسایی که صبا به من داده، به خصوص در جانش هم از رفادات و استاد صبا، اینا رو من با شعر چیز کردم، تلخیص کردم و به خصوص سعی کردم که مفاهیم عاطفی هر گوشه ای رو با شعر مناسب خودش که از اتانین خاصی برخوردار باشه اجرا کنم. مثلا اگر کرشمه که در شور اجرا میشه یا در بیشتر آوازا کرشمه اجرا میشه، کرشمه رو سعی کردم با همون وزن خاص خودش با این شعر تلفیق کنم. کرشمه این کنم بازار ساحری بشکن، مفاعلون فعلات و مفاعلون فعلون.
رحمت الله بدیعی نیز صبا را گسترش دهنده ردیف امروزی موسیقی ملی ما میداند.
بنده باید در واقع عرض بکنم که ردیف ویولونی ما به این صورت نداریم که الان ردیف های صبا هست. الان هیچ من به خاطر ندارم که ردیفی باشه که عمومیت داشته باشه و تدریس بشه جز ردیف های صبا. کتاب اول و دومش که شامل آوازها و چهارمزاب‌ها هست، کتاب اولش ردیف چکوک هست و کتاب دومش ردیف راسکوکه و ردیف سوم قطعات بیشتر قطعات ضربی هست که بیشترش اون از اون موقعی که صبا در رشت و گیلان و اونجاها بودن از اونجا به اصطلاح الهام گرفتن، از آهنگهای اون قسمت الهام گرفتن و اکثر آهنگهای ردیف سوم صبا از همون نواحی هست. البته یه چیزهایی کم هست که نوشته نشده، چیزهایی هم یه مقدار همونها هست، چیزهای اصلی همونه و یه مقدار هم اضافه شده. مثلا دیلمان که در اصلا هیچ گوشه‌ای در اصلا ردیف وجود نداره، ردیف قدیم، یا مثلا گوشه صدری که در افشاری هست، ایشون اصلا در گوشه های در ردیف های قدیم اصلا وجود نداره. گوشه شهابی که در ترک هست، این از به اصطلاح شهاب استادات اصفهانی هست که سبا این رو تنظیم کرده و به اسم این شخص نامیده شده، در ردیف خود سبا وارد شده. امثال این گوشه ها زیاد هست که سبا با اون به اصطلاح ذوق و سلیقه‌ای که داشت این گوشه ها رو به ردیف موسیقی ایرانی اضافه کرد. یعنی الان اگر مثلا شهابی یا دیلمان جزء ردیف قدیم نیست، ولی اکثرا این گوشه ها رو این گوشه ها اصلا جزء ردیف شده و همه به اصطلاح اجرا میکنن.
اندیشه ها و گفته های سبا در باره موسیقی ایران نشان از دریافت های درست اجتماعی فرهنگی او دارد. از جمله در جایی نوشته است: میگویند موسیقی ایران مغموم است و باید موسیقی نشاط انگیز جای آن گذاشت. اگر مبنای موسیقی ما مغموم باشد، دیگر چطور از آن میتوان موسیقی شاد و بشاش به وجود آورد؟ روحیه ایرانی همیشه مغموم بوده و هنوز هم مغموم است. این مغمومیت در همه شؤون و تمام اشعار ما نیز موجود و نهفته است. به عبارت دیگر تراوش‌های درونی و قلبی ماست که خواه و ناخواه ابراز می‌داریم. پس اگر بخواهیم موسیقی نشاط‌آور داشته باشیم، اول باید در درون و قلب خود ایجاد نشاط نماییم. البته ساختگی خیر. بعد طبعاً موسیقی ما هم که تراوشات روح ماست نشاط‌آور خواهد شد. سبا از سال 1319 که نخستین فرستنده رادیویی در تهران بنیاد شد به این سازمان پیوست و از همان آغاز تکنوازی ویولون را بر عهده گرفت. در سال 1328 به تدریس در هنرستان موسیقی ملی پرداخت و کمابیش همزمان به سرپرستی ارکستر شماره 1 در هنرهای زیبای کشور برگزیده شد. ارکستری که پس از مرگ او ارکستر سبا نام گرفت و سالها به رهبری حسین دهلوی به کار خود ادامه می داد. سبا دو بار نیز برای برگزاری کنسرت و ضبط صفحه به سوریه و لبنان سفر کرده است. گفتنی است که سبا با آنکه عشق غریبی به موسیقی داشت و ساز نکته یا مقامی نبود که در این زمینه باشد و نشناخته باشد، ولی از هنرهای دیگر نیز غافل نبود. ادبیات ایران را می شناخت، با اوزان عروضی آشنا بود، گاه شعر می سرود و گاه مقاله می نوشت و باور نکردنی است که نقاشی و گلدوزی و منبتکاری نیز می کرد. خوشنویسی برجسته بود و در نسخ و نستعلیق و سلس و شکسته مهارت داشت. مجموعه اینهاست که سبا را به یک هنرمند استثنایی تبدیل می کند. هنرمندی چند بعدی در آفرینش و پژوهش و آموزش. ابوالحسن سبا سرانجام پیش از آن که باید به پایان راه رسید. بیماری قلبی او را در 29 آذر ماه سال 1336 در 55 سالگی از پای درآورد و جامعه موسیقی ایران را سوگوار ساخت. شاید هیچ کس چون شهریار، شاعر نامدار معاصر و از دوستان و دوستداران نزدیک سبا، سوگنامه‌ای چنین زیبا برای او نسروده باشد.
ای سبا، با تو چه گفتم که خاموش شد؟ ای سبا، با تو چه گفتم که خاموش شدی؟ چه شرابی به تو دادم که مدهوش شد؟ تو که آتش کده عشق و محبت بودی، چه بلا رفت که خاکستر خاموش شده؟ به چه دستی زدی آن ساز شبانگاهی را، که خود از رقت آن بی خود و بیهوش شدی؟ تو به صد نغمه زبان بودی و دلها همه گوش، چه شنفتی به زبان بستی و خود گوش شدی؟ خلق را گچ رفانی ولی چند دل من نگمان داشت که دستی دو خراموش شدی. تا ابد خاطر ما خونی و رنگین است، تو هم آمیخته با خون سیاهوش شدی. ناز میکرد به پیراهن نازک تن تو، نازنینا چه خبر شد که کفم پوش؟
شاگردان برجسته سبا نیز سوگترانه‌هایی برای او آفریدند. از جمله موسیقی مهدی خالدی، شاگرد برجسته او، با صدای جاندار بنان در آن حال و هوا بر دل و جان می نشست.
بگریم خون کنام گرد سواره خدا را خدا وند هنرها خدا را تو تا بودی وفا بودی سراپا صفا بودی کی می آبودی هنر پرور هنر گستر هنر را جلا بودی بی ریا بودی
و سوگترانه علی تجویدی آهنگی بود که سبا پیش از مرگ آن را شنیده و پسندیده بود. پس از مرگ با شعری از معینی کرمانشاهی درآمیخت و با صدای مرضیه نثار سبا شد. تجویدی خود میگوید
مرام سبا حیات داشتم و این آهنگ ما داشتیم در گلها تمرین میکردیم. خود سبا خیلی خیلی خوشش آمد از این آهنگ. این بود که وقتی که مرام سبا فوت شد خیلی من شدیداً ناراحت شدم. پیرنیا گفتش که بیا همین که سبا دوست داشت یه شعری بذاریم روش، که این یه شعر روش گذاشته شد و اینو خونده شد. من آهنگ خیلی جالبی در فوت برامون سبا روی شعر شهریار ساختم که اون هنوز اجرا نشده و اجرا نشد و اگر چون چه پیش آمدی بشه انشالله حاضرم که این آهنگ اجرا کنم. شعرش اینه که عمر دنیا به سر آمد که سبا میمیرد، ورنه آتشکده عشق کجا میمیرد؟ این آهنگ بسیار عالی بود که من ساختم و در همون اوان فوت سبا ساختم. منتها چون دیگه اون آهنگ اجرا کرده بودیم این موند و امیدوارم که اگر یه روزگاری خدا فرصت بده من این آهنگ رو اجرا کنم.
بزرگ داشته یاد سبا به زمان پخش مشروع خبرها رسیده ایم. آخرین خبرهای ایران و جهان با بهمن باستانی.
بر زمینه تشدید نگرانی‌ها از آرایش جنگی نیروهای ارتش هند و پاکستان در پشت مرزهای دو کشور، وزیران خارجه هفت کشور صنعتی جهان به اضافه روسیه از پاکستان خواستند تا از عملیات تروریستی که توسط گروه‌های بنیادگرا از خاک آن کشور انجام می‌گیرد جلوگیری کند. هفته گذشته در اثر حمله مسلحانه به پارلمان هند در دهلی نو 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته شدند. پاکستان اتهام هند را مبنی بر اینکه از دو گروه اسلام‌گرای کشمیری برای انجام این عملیات حمایت کرده رد می‌کند. در بیانیه وزیران خارجه هفت کشور صنعتی جهان به اضافه روسیه با اشاره به حمله مسلحانه به پارلمان هند از پاکستان خواسته شده است تا مانع ادامه فعالیت گروه‌های تروریستی از داخل خاک این کشور شوند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد با نابودی کلیه مخفیگاه‌های منطقه توربره در شرق افغانستان دیگر نیازی به ادامه بمباران این منطقه توسط آمریکا نیست. محمد حابیل سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این باره گفت تقریبا تمامی مخفیگاه‌های القاعده و طالبان در افغانستان نابود شده و سه روز آینده کافی است تا بقیه مخفیگاه‌های تروریست‌ها نیز نابود شود. محمد حابیل افزود بنابراین ممکن است در سه روز آینده وزارت دفاع افغانستان از آمریکا بخواهد که بمباران افغانستان را متوقف کند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اضافه کرد معتقد است که بن لادن به پاکستان گریخته و همکنون در پوشش حمایت طرفداران مولانا فضل الرحمن از رهبران بنیادگرای اسلامی پاکستان در آن کشور است. فضل الرحمن این اظهارات را رد کرده و وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است که هنوز نمیتوان دانست بن لادن در افغانستان است یا به کشور دیگری گریخته یا کشته شده است. اتحادیه اروپا امروز یک رشته اقدامات ضد تروریستی در قاره اروپا را اعلام کرد. این اقدامات شامل مسدود کردن حساب‌های بانکی و دارایی‌ها، مشخص کردن نام گروه‌های منتسب به تروریسم و مبادله اطلاعات در این زمینه است. ارتش جمهوری‌خواه ایرلند، اتا جنبش آزادی بخش باسک و گروه 17 نوامبر یونان در شمار گروه‌هایی هستند که در فهرست اعلام شده اتحادیه اروپا قرار دارند. همچنین در شمار این اقدامات مسدود کردن حساب‌های بانکی و دارایی‌های مربوط به جهاد اسلامی فلسطین و نیز ماس شاخه عزالدین قسام است. یک سخنگوی اتحادیه اروپا گفت با فهرست کردن نام گروه‌های منسوب به تروریسم در این اتحادیه مؤثرتر می‌توان به طور یک پارچه در همه کشورهای اروپا از فعالیت این گروه‌ها جلوگیری کرد. در مالزی 3 تن از رهبران یک فرقه اسلامی به اعدام محکوم شدند. این افراد و عده دیگر از اعضای این فرقه متهم به شورش مسلحانه به هدف برقراری حکومت اسلامی در مالزی هستند. دادگاه کوالالامپور افسون بر صدور حکم اعدام برای این 3 تن 16 متهم دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. فرقه اسلامی المعونا در مالزی معتقد است که به نمایندگی از جانب مسلمانان سرکوب شده آن کشور مبارزه می‌کند. مالزی خود در شماره کشورهای اسلامی است. با تصمیم وزیران نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که به کاهش تولید و صدور نفت به میزان 1,500,000 بشکه در روز، غرب با افزایش 20% قیمت بنزین روبرو شد. قیمت نفت در بازارهای جهانی روند سقوط دائم خود را طی یک ماه گذشته دنبال کرده و به 20 دلار در هر بشکه رسیده است. اجلاس وزیران نفت اوپک امروز در قاهره جهت چاره اندیشی در مقابل ادامه سقوط قیمت نفت در بازارهای جهان برگزار شد. کاهش تولید نفت اوپک تا 1,500,000 بشکه از اول ژانویه سال 9 میلادی تا 6 ماه اعتبار خواهد داشت. 13 سال پس از پایان جنگ ایران و عراق جسد 151 سرباز ایرانی و عراقی بین دو کشور مبادله شد. یک منبع صلیب سرخ بین المللی با اعلام این خبر گفت 74 جسد متعلق به عراقی ها و 77 جسد متعلق به ایرانی ها بود و این مبادله روز گذشته در منطقه مرزی شلمچه صورت گرفت. گفته می شود که حدود 1,000,000 نفر در جنگ 8 ساله ایران و عراق کشته شدند و همچنان نام صدها سرباز ایرانی و عراقی در شمار مفقود الاثر هاست. و در ایران آیت الله محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضاییه و عضو کنونی فقهای شورای نگهبان اعلام کرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی کلمه مسئولیت وجود ندارد و بنابراین نمایندگان مجلس عاری از مسئولیت هستند. آیت الله یزدی که در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، اظهارات نمایندگان مجلس و نیز مطالب روزنامه‌های ایران مبنی بر وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را رد کرد و گفت هیچ اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان نیست، اما شورای نگهبان نمی‌تواند در برابر خلاف شرع چشم پوشی کند. آیت الله یزدی با اظهار این مطلب که قانون اساسی درباره جرائمی مانند تهمت و افترا به نمایندگان مسئولیت نداده است اضافه کرد نمایندگان تنها در اظهار نظر و رأی دادن آزاد هستند و در مورد افترا زدن و توهین کردن مسئولیت ندارند. روز گذشته آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره مسئله بازداشت نمایندگان مجلس و بحث مسئولیت در قانون اساسی گفت اصل 86 قانون اساسی که در این باره مورد بحث است مشخص نیست و تنها شورای نگهبان میتواند با تفسیر خود آن را مشخص کند. مجید انصاری راد عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با ناوارد دانستن این اظهارات آیت الله یزدی و آیت الله شاهرودی اظهار داشت اصل 86 قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر شورای نگهبان ندارد. بر مبنای اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی نمیتوان نمایندگان مجلس را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند تعقیب یا توقیف کرد. قرار است فردا هیئتی از طرف دولت درباره زندانی شدن حسین لقمانیان با رئیس قوه قضاییه دیدار و مذاکره کند. امروز میر محمد صادقی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تصریح کرد که جلسه مشترک هیئت اعزامی دولت با دستگاه قضایی در حکم محکومیت نماینده همدان تأثیری نخواهد داشت. روز سه‌شنبه گذشته حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس به اتهام‌های از جمله توهین به مسئولان قوه قضاییه برای مدت 10 ماه راهی زندان اوین شد.
با خبرها به پایان ساعت سوم رسیدیم. نوبت خدا نگهدارگویی رسیده است. با سپاس از اینکه ما را همراهی می‌کنید و با سپاس از جواد طباطبایی و غلام حسین میرزا صالح استادان پیشین دانشگاه‌های ایران و با محمود خوشنام موسیقی پژوه، بهمن باستانی گوینده و تدوینگر خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم و از شما دعوت می‌کنم که 2 ساعت دیگر به ساعت 4 رادیو آزادی بازگردید که گلناز اسفندیاری در آن میزبانی شما را بر عهده دارد. تا قرار روز آینده، وقت و وقتتان خوش. ¶¶